بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه هفتم، 30 شهریور 99.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما همونطور که سروران عزیزمون مستحضرن پیرامون مسئله 30 بود. در مسئله 30 سخن از این بود که آیا می شود صاحب الجبیره را اجیر کرد برای انجام اعمالی که در آن طهارت شرط هست. ما نکاتی را مطرح کردیم در این که آیا هر شرط خدمتون جایز هست یا جایز نیست. سید اشکال فرمودن، بعد هم اضافه کردن اگر در اثناء مدت عذری برای شخص عجیب که از اول سالم بوده و شرایط جبیره‌ای نداشته پیش بیاد، بعید نیست که بگیم این عقد منفسخ می‌شود. خب من دیگه تکرار نکنم، دوستان حتما بحثا را دنبال می‌کنند و پیگیری می‌کنند که انشاءالله مشکلی نداشته باشه. ما در بحث دیروزمون مشخصاً به این نکته اشاره کردیم، همین بحث عذر در اثناء مدت اشاره کردیم و قائل شدیم که اجاره بر قضا با وضوع جبیره‌ای جایز نیست. این شخص حالا که این عذر براش پیش آمده، سوال این بود که آیا حکم به انفساخ بکنیم یا حکم به خیار تخلف به فرمایدا شرط. چون فرق است بین این که ما حکم به انفساخ بکنیم، معناش این است که دیگه نسبت به مدت باقی مونده هیچ کاره است و اجاره باطله، و مواردی را هم مثال زدیم محضر دوستان فاضلمون. اما اگر گفتیم نه، منفسخ نمی شود این عقدی که ما با این اجیر بستیم برای قضاء نمازهای فوت شده پدر مثلا، و الان در اثناء مدت عذری براش پیش آمده، منفسخ نمی شود، بلکه خیار تخلف شرط هست. به معنای خیار تخلف شرط یعنی شرط ما مباشرت بوده، الان از اون شرط تخلف شده، چون مباشر نمیتواند خودش مستقیما عمل را انجام بدهد، لذا فسخ میکند، معنی خیار تخلف شرط این است. یک راهش فسخ، همون راه صورت اولی که عرض کردیم، اما راه دیگرش این است که کار را به دیگری میسپارد، یعنی همین آدم عجیب معامله به هم نمیخوره، خیار تخلف شرط اون آقایی هم که اجاره داده رضایت میدن، اینکه حالا یه آدم مسلمانی پیدا کن که لااقل نمازا را بخونه، میگه چش این آدم و ادامه کار با اون، این خیار تخلف شرط. چی باشه ازم؟ خب ما مگه ما گفتیم اجباری؟ بالاخره پیش آمده دیگه. جا چی گفته این اصل را از کجا درست کردی؟ تو اولا تخلف یعنی عملا بیش شرط محقق نشده دیگه. مگه من نگفته بودم جنابانی نماز بخونه؟ بله بلا نبود. مگه حالا بس اختیار و غیر اختیار نیست، بس اینه که الان اون شرط که قید مباشرت محقق نیست، این بهش میگن تخلف. تخلف شما خیال میکنید مثلا یه جرم کبیرهی باید مرتکب شده باشد، یه گناه مثلا انتنامی. تخلف یعنی اون چرا که بر اساس اون عقد بسته ایم الان در خارج نیست، یعنی خلاف اون چیزی که بر اون قرارداد بسته ایم. تخلف شرط شما این اصطلاح عمومی خودمون میگیم آقا تخلف کرده، به خصوصی روزا دادگاه هم اوضاعش داغه، تخلف جرم و امثال زاره. نه، تخلف شر یعنی اون چیزی که ما روش قرارداد بسته بودیم اون الان قابل تحقق نیست، یعنی تخلف شده از اون، یعنی او نمیتواند خودش انجام بده. شرطی که بسته بود با ما و گفته بود من این عمل را انجام میدهم، ازش تخلف شده. نه، تعمد بحث نیست، یعنی الان اون مباشر که قید ما بوده در کار نیست و نمیتواند. این معنی تخلفش. بعد ما مطرح کردیم که اگر فرض کردیم که مدت موسع و مکلف میتونه این قضا را بعدن انجام بدهد، خدمت علمای اعلام عرض کردیم چه ها؟ گفتیم فصل حاصل نمیشود و این در دراز مدت این عمل را میتواند انجام. اما در صورت تزییق هر شبت خدمت شما به این که مدت مزیق باشه و در اون مدت هم خوب نمیشه آدم، دست شکسته پا شکسته خوب نمیشه. اینجا عرض کردیم اگر اجاره بر عمل کلی واقع شده که جامع بین مباشر و تسبب هست، روشن این فارسی صحبت میکنم دیگه، یعنی ما گفتیم این نماز قضا خونده شود، قید چه نکرده این بفرمایید. مثلا زیاد اتفاق میفته دیگه، شما علمای اعلام با حجج اسلام دامت برکات هم مشتریف تشریف برید تبلیغ، یه پولی به تو میدن میگن آقا این برای پدر و مادر ما نماز خونده بشه و نگفتن ما خودت بخون، دست بازه. شما میتونید به دفتر یکی از آقایون مراجع که معمولا مراجعینی دارن، افراد ورد اطمینانی دارن، پولو اونجا بدید یا هم خودت میخونی. قید مباشرت درش نیست، یعنی به تعبیر روشن‌تر اجاره بر عمل کلی واقع شده، نه بر اجاره به شرط مباشرت. در اینجا سوال کردیم از محضر علما و جوابم گرفتیم یه روز، اجاره صحیح هم املا؟ حالا که آقا در اسنا حالت عذر پیدا کرده و جدیره‌ای شده، اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ ولی آقا چون تخلف شرطی انجام نشده، چون از اول دو راه وجود داشت، حالا یه راهش نشده، راه دیگه است، اجاره صحیح، چون میتونه از طریق واسطه کار انجام بدهد، هر شبت خدمت شما به این که به کسی بسپرد اون کار را انجام بدهد. هر شبت خدمت شما به این که اما اگر مدت مزیف بود، سید فرمایشتون یادتون نره، اگر مدت مزیف بود و قضا هم با قید بفرمایید، یک کلمه مباشرت بود، نظر مبارک سید رضوان خدا بر او باد فرمود اجازه این اجاره منفسخ می شود و وجهی برای صحت نیست. نمیتونیم مسئله صحت رو در اینجا درست کنیم و مسئله خیار تخلف شرط هم سید دیگه مطرح نکردن. دلیلش هم همون دلیل دیروز بود که گفتیم عرشبت اجاره به حسب بقا مثل اجاره به حسب دفرمانی خدوسته فارسی بود دیگه، یعنی چطور اقتدا به ساکن ما نمیتونیم صاحب الجبیره را به عنوان اجیر قرار بدیم، استدامتن هم چون قید مباشری درش بوده نمیشه. خب اما چرا میگیم خیار تخلف شرط نمیشود؟ این اول بحث امروز ماست. سید فرمود عرش رفتتون منفسد میشود معامله، مزیق بوده وقت، قید مباشرت هم درش بوده و الان عذر براش پیش آمده. دلیل این که میگیم منفسخ میشود، دلیلمون روشنه، چون اجاره به حسب بقا مثل اجاره به حسب حدوث است. این دلیل. اما سید فرمودن خیار تخلف شرط اینجا انتظار نکشید، چون قید مباشری بوده خیار تخلف شرط اینجا معنا نداره، چون اگر خیار تخلف شرط بود معناش این بود ایال فضلا، معناش این بود که این اجاره صحیح است، منتها یه خیاری برای طرف هست به خاطر اینکه از شرط تخلف شده، نه تخلف عمدی، یعنی نمیتونه انجام بده. اونجا میگفتیم هر شرط شدیدون به کسی دیگری واگذار کنن، اما اینجا که قید مباشری بوده، وقتا مزیق بوده، موصل نبوده که هر موقع خوب شد بتواند اون را انجام بدهد، اینجا سوال این است که چرا خیار تخلف شرط در مورد بحث ما جاری نمی شود. از اینجا به بعد که تتمه بحث دیروزه خواهش می کنم ملاحظه کنم. به خاطر این است که ما در بحث خیار، این بحث را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به صورت مصطفا مطرح کردن، ما گلچین کردیم که تقدیم محضر دوستان بکنیم و لذا میبینید مسئله سیما توسعه پیدا میکنه. 3-4 روز داریم همین مسئله را بررسی میکنیم. ایشون میگن دلیل این که خیار تخلف شرط در اینجا جاری نمیشود و سیدم گفته منفسخ می شود عقل، در بحث خیارشون می فرماید که یه مطلبی مطرحه، اون مطلب اینه، با من باشید، که شرط در ضمن معامله، یعنی من شرطی می کنم، معامله که انجام می دهم، یه شرطی در ضمن معامله می کنم، گاهی به این صورته که عرض شود خدمتون این که بر می گرده به اعیان شخصیه، یعنی روی عین شخصی من شرط قرار میدهم، گویا از خود نه، به اونچه مافزمه هست شرط قرار میدهم. ایشون میفرماید فرق است بین اونجایی که در اعیان شخصیه شما شرط قرار میدید، مثالاش میذارم، یه وقت نگید آسمانی ایشون حرف میزن زمین کجاست، زمین هم حرف، و گاهی از اوقات نه، به عنوان مافز ذمه مسئله شرط تحقق پیدا میکنه. ایشون مثال میزنن به عنوان اعیان شخصیه، کتاب معینی را، این کتاب، کتاب معینی را میفروشه جناب آقای وایه، عرض شود خدمت شما میگه و به مشتری میگه این چاپ بیروت است، به شرط این که چاپه بفرمایید بیروت باشه. پس شرط به چی تعلق پیدا کرده؟ به عین شخصی تعلق پیدا کرده. هازل کتاب، کتاب جواهر، ارشد خدمت من که چاپ بیروت یا چاپ جای دیگه، حالا ما مثال میزنیم بیروت، ارشد خدمت یا عبد معینی را، اون موقعی که معامله عبد و امام بوده، عبد معینی را جناب بایه می فروشد، میگی این عبد من مشتریم با این قید میخرد، عبدی من میخوام که حالا تنها بره آب بیاره از چاه کافی نیست، کاتب هم باید بفرمیدا باشد به شرط ان یکونه کاتب هم. کاتب باشد. یا به تعبیر ایشون عبد رومی میخوام، نه عبد مثلا فلان منطقه زنجی امثال است. این یه نوع شرطه، این شخصیه، شرط در رابطه با این شخصی است. اما گاهی شرط در ضمن معامله، مطلب گم نکنید، این شرایط تشریف میارید خوب دقت کنید که موضوع را گم نکنید، موضوع اونجاست که وقت مزیقه، اجاره ای که ما داده ایم برای نماز وقت مزیقه، قید هم قید بفرمیدا مباشری بوده و الان در اثناء مدت عذر برای طرف پیدا شده، سید فرمود معامله منتسخ می شود و جایی برای خیار تخلف شرع نیست. گفتیم چرا نیست؟ مرحوم آیت الله خمینی میگه اجازه بدید ما باز کنیم مطلب را، چون بحث خیار، در بحث خیارات این بحث مطرحه که شرط گاهی مربوط به عین شخصی است و گاهی از اوقات ایشون فرمان شرط در ضمن معامله برمیگرده به کلی مافزمه، کلی مافزمه، نه این کتاب معین، نه این عبد معین، کلی مافزمه. مثال میزنه خود ایشون، باز مثال جالبی میزنه، میگه من یه من گندم میخوام، یه من گندم، من کدوم من گندم بفرمایید، کلی ما فی الذمه است، یه من گندم منتها شرطش چی است؟ شرطش اینه که از محصول کشت یا برنج میخوام، شاید دوستان شمالی ما اینجا باشن، برنج میخوام منتها از محصول کشت دوم میخوام، که جنس مثلا چه هستا مربوط تره درزن، ولی 50 کیلو هر شب از خدمتون میمید برای این میخوام از محصول کشت دومتون، نه کشت اول. خب اینجا 50 کیلو 50 کیلوی کلی مافزمه است، شرطش هم اینه که از این هر شب از خدمتون میمید که نوع خاص باشه و امثال زنده. یا مثلا فرزن من کسی را اجیر میکنم برای نماز کلی، نماز کلی، نه نماز معینی، نماز خاص. هر شب خدمتتون منتهی مراتب شرطی که براش می‌ذارم میگم بی زحمت شما تو خون زندگی می‌کنید، این نمازا را برید کجا بخونید؟ حرم. شرط می‌خوام. یا زمانن شرط می‌کنم، میگم من این نماز را هر شب خدمتتون می که به شما میدم نماز بخونید، کلی نماز، نه نماز ماهی، برید در فلان زمان یعنی ماه رمضان بخونید، بل آقا سهر ماه رمضان، آقا دیگه فلان تقریر هم کردن هر شب خدمتون، یعنی سوابش و خصوصیاتش اونا بهتر بشه، این هم از این نظر. یا کتاب کلی را، یه کتاب جواهر کلی، نه این جواهر اینجا هست که بگم اگه چاپ بیروته من میخوام ورق میزنم ببینم نوشته مدار رو نمیدونم کجا یا نه، یه کتاب کلی جواهر من میخوام، منطقه از شبه خدمتون بود که شرط میکنم که مثلا دارای چنین چاپ باشه. پس تا اینجا دوستان فاضل ما با ما همراهی کردن که اعیان شخصی در بحث خیار، اون بحث مطرحه که اعیان شخصیه یعنی به تعبیر روشن مورد معامله ما گاهی عین شخصی است به شرط، به اصطلاح در معامله ذکر می شود و گاهی از خود کلی مافزمه است به شرط برای اون معامله ذکر می شود. ایشون می فرماید که اون جایی که صورت اول باشه، صورت اول کجا بود؟ صورت اول این بود که شرط در ضمن معامله برمیگرده به عین شخصی نه به کلی مافزمه، اگر به عین شخصی برگشت ایشون فرمود که این برمیگرده به جعل احیار علا تقدیر تخلف، یعنی اگر احیانا تخلف کرد برای فرد چی هست فرمودا؟ یعنی اگر تخلفی انجام داد برای طرف چه ثابت می شود؟ بفرمایید خیار ثابت می شود. این هم از این نظر. و معنای اون این هست که طرف ملتزم به نبیه، مشروط به وجود شرطه و گاهی از اوقات هم تسلیم می کنه، اصلا میگه من این باشه، من این رو می خرم، و اگر طور دیگری مثلا شد دیگه من معامله را انجام نمیدم. پس شرط در اعیان شخصیه ایشون فرمان باریه بازگشتش به جعل خیاره و بر نمیگردد به تعلیق معامله، معامله معلق نمیشده، فقط یه خیار ثابت میشده. این خیار که ثابت شد دیگه معامله باطل بفرمیده نیست، یا میپذیرد با همین وقت ولو تخلف شده بفرمیده، یا اون فسخ میکنه، فسخ میکنه، فسخ میکنه. این هم از این است. هر شرط خدمت شما میکنه، اما شرطی که مربوط به کلی مافزن است، پس مربوط به عیان شخصیه، حق خیار ثابت میشوند، خیار تخلف از شرط، معامله هم باطل نمیشوند، عقدم تعلیق نمیشوند، و در نتیجه حق خیار که ثابت شد، خیار تخلف شرط، مسئله شد. اما شرطی که به کلی مافز ذمه برمیگرده اونجا چه وضعیتی خواهد داشت؟ ایشون میگه این برمیگرده به تضییق دایره مبی، یعنی اگر احیانا به کلی مافز ذمه 50 کیلو برنج من مطرح کردم، منتها گفتم از محصول کشت دوم، این عملا دایره مبی را چکار میکنه؟ داخل فرمیده مزید میکنه. و به تعلیق عقل و جعل خیار بر نمیگرده، جعل خیار دیگه در اینجا در کار نیست. هر شبت خدمت شما میگه که مثلا اگر آمد برنج را از کشت دیگری داد، گندم را از کشت دیگری داد، یا شخص عجیب رفت در غیر حرم نماز خوند، یا در غیر مقول آقا غیر سحر ماه رمضان آمد اونجا را انجام داد، از شرط خدمت شما زمان دیگری، ایشون فرمان مشتری حق فسخ معامله به وسیله خیار دیگه در اینجا بفرمیدار ندارد. خب چطور میکنه؟ تو سر خودش بزنه مشتری؟ چطور میکنه؟ ایشون میگه راهش اینه، یا برمیگردونه بفرمیدار و مطالبه میکنن، میگه نه برو ماشین بگی، برو مازندران، برو گیلان، از همین کشت دوم برو بیار. هر شبت خدمتون این که یا همچنین نماز و روزهی برام بخون که با این قید آمدم مطرح کردم، اون را به بایه میتونه برگردنم، تنها حق برگردوندن دارم، یا برگردوندن یا مطالبه بفرمیدن اون چرا که بر اساس اون شرط بسته شد. خب این مقدمه است، این مقدمه است، یعنی نمازی که خودی به خود خوند برگرده به اینه ایست بله می کن چیه مثلا برگرده به اینه چی شما در جایی بیده دارید که میگن تو سرش بزنن نمازی که خونده این هم از آن عرصه بد خدمت شما بیدید که ایشون مبتنی بر این مطلب یه مطلبی داره، یعنی حالا که مسئله برای فضلای معاصر ما روشن شد که اگر احیانا شرط مربوط به احیان شخصیه باشد خیار تخلف شرط هست، اگر مربوط به کلی مافزم باشد خیار تخلف نیست، بلکه میتونه برگردونه یا به طرف بگه برو و از همون جنسی که من خواستم برام بیار. اما بحث خیار و امثال ذالک نیست، خیار معنیش این هست که یه راهش اینه که بپذیرد دیگه، نه پذیرش اینجا در کار نیست. ایشون فرمود که با این توضیح که ما خدمت علمای اعلام و حجت اسلام دامت برکات و شریف دادیم، اگر کسی خودش رو عجیب کند برای قضا که به صورت مباشری انجام بدهند، همون فرق مسئله ماست. زید اجیر شده، به صورت مباشری قضای نمازهای فرض شده قدر امر را انجام بده. هر چند بعد از مباشرت عاجز شد صاحبان به فرمودا جدیره. میگه معناش این است که نسبت به متعلق اجاره به مستحقش این آدم دیگه عاجز نمیتونه این را به طرف ارائه بده، کار را به طرف ارائه بده. هر شب خدمتون، و اگر هر شب خدمتون که این شخص این حالت براش پیش آمد و نتوانست هر شب خدمتون کار را انجام بدهد، اجاره چی این شاهده ها به فرنگاه باطل میشه، اجاره باطل. همون حرف سیه، نه به خاطر این که خیار دارد، ایشون میگن به خاطر خیار نیست ما میگیم اجاره باطله، چون مرجع شرط در کلی مافزمه به تضییق دایره مبی برمیگردن. گفته بود نماز میخون، منطقی براته شرط مباشرت هم کرده بود، خود این شرط مباشرت دایره مبی را یا دایره اون فعلی که اجاره روش تحقیق پیدا کرده تضییق میکنه. هر شبت خدمت شما بین که و طبیعتاً خیاری برای خودش ثابت نمیشود، بلکه به کلی معامله باطل میشه. اما اگر اجیر شد که وضوع تا اون هم با مباشرت انجام دهد، بعد از قید مباشرت عاجز شد، وضوع تام با قید مباشرت برای شخص که اجیر اجاره داده و اجاره دهنده و اجاره گیرنده، اونجا ایشون میگن خیار ثابت میشود، اونجا مشکلی در کار نیست. جمع کنم بحث را، ایشون میفرمان که همه این حرفا که زدیم، بالا کردیم، پایین کردیم، به یه مطلب برمیگردن، چون یه بحثی است که آیا اجیر کردن شخص عاجز از اول بفرمایید جایز هست یا جایز نیست. ما اگر احیانا قائل شدیم که اجاره کردن از اول جایز نیست، دیگه نوبت به این حرفا بفرمایید نیست. این مسئله سی ما تمام شد. مسئله سی یک خیلی دیگه پیچ و تاب نداره و دو سفر داره که من این دو سفر عرض میکنم، گرچه آی خوی اینجا باز دوباره وارد میدان شده و مفصل بحث کرده. البته ما امروز به فرمایش ایشون شاید نرسیم. ایزا تفعه عذر صاحب جلیره، اگر عذر صاحب جلیره مرتفع شد، لا یجب اعادت الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيره و ان كان في الوقت بلا اشكال، بل الاقوى جواز الصلوات الاتيه بهذا الوضوء في الموارد التي علم يا علم كونه مكلفا بالجبيره، و اما فی الموارد المشکوکه التي جمع فيها دین الجبیرت و تیمم، ایشون فرماید فلا بد من الوضوء للاعمال الاتیه لعدم معلومیت صحت وضوء، و اذا ارتفع العذر في اثناء الوضوء وجب الاستیناف اول عود الى غسل البشره التي مسح على جبیرتها ان لم تفت المغانا. معنا کنم بعدم بریم سراغ عدل. فرمایش سید این است که اگر عذر صاحب جبیره، یعنی کسی صاحب الجبیره است، عذرش برطرف شد، آیا این نمازهایی را که با حالت جبیره انجام داده باید دوباره اثر بگیرد و دوباره عاده کند. شما فتوا بدید، فتوا بدید مال خود شما. و این کار فلبخ، این حرف سیده میگه و این کار فلبخ، این همه قبول ندارد. و این کار فلبخ را همه قبول ندارن، که توضیح میدم چرا همه قبول ندارن. به دلیل اینکه میگن این مال صاحب عذر بود و در حال استقرار بود. اگه وقت هنوز هست، من نماز ظهر عصرم رو با وضوء جبیره خوندم و هنوز وقت تمام نشده، بفرمایید عذر من برطرف شد. سید میفرماید ولو در وقت باشد نیاز نیست این نماز را اعاده کند، نه ادا کند، اعاده کند. ولی عده‌ای که دلیلشون رو بیان خواهم کرد معتقدن به این که ببینیم دایره این وضوء جبیره چی. بعضی معتقدن نه آقا، این وضوء جبیره بیل به کمرش نخورده، هر شبه خدمتون حتی برای خارج وقت هم با همین وضوء جبیره اگر داشته باشد میتواند نمازهای آینده را هم بخواند. اما عده تو خود وقتش هم مشکل دارن، میگن اگر احیانا تو وقت عذرش برطرف شد، حالا نه نمازهای قبل ها، مثلا ظهر عصرش فرضاً با وضوء جبیره خونده ولی هنوز 2 ساعت مونده به غروب، 3 ساعت مونده به غروب، میگن دیگه این وضوء جبیره تایمش تمام شد. چون تایمش تمام شد باید شما الان وضوء تام و تمام بگیرید، این نماز ظهر عصر را دوباره بخونید. اما سید، حرف سید را اول گوش بدیم تا بعد اون اشکالات بیاد. سید میفرماید اذا ارتفع عذر صاحب الجبیره لا یجب اعاده الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبیره و این کان فی الوقت. روشن شد برای فضلا؟ و این کان فی الوقت بلا اشکاله بل الاقوى. سید ماشاءالله فتواش بسیه، عده اولیش گیر دارن، بقیه نه اولیش قبول دارن و نه بعدیش قبول دارن. سید میگه نه خیر، بل الاقوى جواز الصلوات الاتیه بهذا الوضوء. مثلا میخوان نماز مغرب عشا بخونه، هنوز هم وضوء داره. کدوم وضوء؟ وضوء جبیره ای. نماز ظهر عصرش خونده با وضوء جبیره ای، وقت مغرب هم میاد هنوز بر وضوء باقی است. سید میفرماید این وضوء جبیره بیل به کمرش نخونده. چرا؟ چون شرط در نماز یک کلمه، اگر فرمودید آفرین طهارت است و هاذا شخص متطهر. ولی اون آقایون میگن نه، ما دیرمون جای دیگه، این وضوء جبیره ما شخص معذور و عاجز. حالا دلشون رو بهم بخوان، فقط حرفش سید اینجا روشن بشه. کدام حرف هم شما از بزرگانی بود، چون از بزرگانی نمیتونه برای کسی دیگه، او یه بحث دیگری بود، این مال خودشه. عرض میکنم خدمت، نه قضای خودش را با این نمازهای آینده. شما حرفا را از هم کاملا تفکیق بفرمایید. نه نه، شما برخلاف روزه قبل که ما دلمون خوش کرده بودیم معید هستید، امروز بیا رو دست چپ بلند شده. هر شدتون بطور اونجا ما گفتیم که اگر کسی بخواد، حرف سید این بود که اگر کسی بخواد وضوء جبیره‌ای بگیرد به ابتدا بره سراغ قضای نمازهای گذشته، گفتیم اون جایز نیست. اما همین سید فرمود اگر احیانا کسی نماز با همین وضوء جبیره‌ای عرض شود خدمتون نماز خونده و وضوءش هست، سید منع نکرد. سید ابتدا منع کرد که کسی برود سراغ قضای نمازهای گذشته است. چرا؟ دلیلش هم روشن بود، گفت این وظیفه شخص برای اصل وضوء مال شخص عاجزه و قضای نمازهای گذشته صدق عاجز بر اون نمیکنه، چون زمان داره و میتونه بعدا نماز بخونه. ولی این بحث دومی الانی که مطرح میکنه، سید به نتیجه نگاه میکنه، میگه این آقایی که وضوی جلیله گرفته، یصدق علیه، این که این آقا چست آقا با طهارت است، طهارتش که بیل به کمرش نخورده، حالا که با این طهارت تونست نماز زوره است بخونه، با این طهارت نماز مداره. حالا اجازه بدید من واقعا وارد استدلال نشدم، موافقا حرفای سید دارم عرض میکنم، حرفای سید هم همین نیست که عرض کردم. بلاغی بل الاقوا جواز الصلوات العاطیه، نمازهای آینده را میتونه بخونه به هازن وضو، منتها شرطی برسه. شرطش هست، میگه دو حالت آدم داره، یه حالت اینه که دیگه یقین براش حاصل میشد که وظیفش وضو جلیله است، و گاهی از اوقات نه، یقین براش حاصل نمیشود که وظیفش وضو فرموده جلیله است، میاد احتیاط میکند بین وضو جلیله و بین تیمم. میگه یه حرفی که ما زدیم که اشکال ندارد ولو در وقت و حتی نسبت به نمازهای آینده با همین وضوی جبیره این میتواند نماز بخواند، مال کسی است که علم یا علم کونه مکلفن به جبیره، یعنی بفهمه وظیفه قطعیش در اینجا چه از نظر فقهی وضوی جبیره است. خب اگه از نظر قطعی وظیفهش وضوی جبیره باشه، استدلالی که طهارت داره و با طهارت میتونه، اما اگه منده یقین نداشتن وضوی جبیره گرفتن، احتیاطاً چکار کردم؟ یه تیمم هم زمیمه کردم. سید اونجا را ما دیگه دایره رو توسعه نمیدیم، نسبت صلات آینده دایره رو توسعه نمیدیم. چرا؟ چرا شو؟ بعد از اون پهن خودشم میگه واقعا سید دلیلم داره. و اما فی الموارد المشکوکه التي جمع فیها بین الجبیره و تیمم، اما در موارد مشکوکه ای که آمده احتیاط کرده، جمع کرده بین جبیره و بین تیمم، این آدم فلا بد من الوصول لاعمال العاطیه، برای اعمال عاطیه باید چکار کنه؟ حتما میگیم برای چه دلیل سید؟ کتاب شما فتوایی است، استدلال نیست، میگه اجازه بدید استدلال رو. میگیم استدلالتون چیه؟ میگه لعدم معلومیت صحت وضوعه، که معلوم نیست این وضوع در اینجا فرمیده، شاید وظیفه او به صورت قطعی تیمم بوده و نمیدانسته، آمده وضوع جبیره ای گرفته و امثال زاله، چون یقین ندارد به این. حالا این هم البته محل مناقشه و بحث است، در این حال ممکنه وظیفهش تیمم باشه، چون در تیمم دوستان این یادگاریست، در تیمم میگم تیمون عمدش به زمانش مادام العذر است، و ازا وجد الماء فلا وجه لاستمرار طهارت تیمون. توجه برمید آیلا؟ لذا تیمون با وضوع جبیره میگن این تفاوت را دارد که تیمون تا اون برطرف شد که اندن دیکنشه اندشه ازا وجدتون ها هم برید تقصیل وجود اتون و عیدی اتون ایلال مرافق، اما در باب وضوع جبیره این شکلی نیست. میگه لعدم صحت وضوع، ما نمیدونیم این وضوع درست یا نه، شاید وظیفه چه بوده؟ تیمم. اگه وظیفه تیمم بوده و الان عذر بفرمیدا برطرف شده، عمد تیمم دار مدار عذر بوده، حالا که عذر برطرف شد دیگه جایی برای اینکه اعمال آینده را هم با همین وضوع و تیمم به اصطلاح الزامی بخواد انجام بده نمیشود، لعدم معلومیت صحت وضوعه. خوب روشن شد؟ و ایز ارتفع الوضوع، اصل دیگریست، و ایز ارتفع الوضوع، تمام کردم فی اثناء الوضوع، من دارم وضوع میگیرم، وضوع چی میگیرم؟ چیدم خوب شده، کمی اینو کنار زدم، جبیر رو کنار زدم، نباش بکنم اینطور. سوال در اینجا این است، آیا همین رو ادامه بدم وضوع جبیره ای را، یا نه. میگه به ازرت فعل عذر رو فی اثناء الوضوء دیگه فاتحه این وضوء جبیره ای را بخواند. چطوری بخواند؟ به دو شکل فاتحه میتواند بخواند. یک، شکل اولش بجل استعناف، اصلا این هرچی تا اینجا آمده هیچ، پارچه ها را برداره و بذاره کنار را دوباره وضوء. یا نه، اگر موالات به هم نمیخورد اون بخش هایی که به جای غسل مسح کرده اون جبیره را بردارد به چکار کند؟ آقا غسل کند یا از سر بگیرد. اول وجب الاستعناف اول عود الى غسل البشره التي مسح على جبیرتها ان لم تفوت الموالات. وصلى الله على سيدنا. اشکال نداره، میگه مشکل نیست. اونش
میگه لازمه. یه که دیگه وضوعه دیگه.
بله وضوع وضوع. یا آه فردا ساعت ها تغییر میکنه. حالا ما یه الان. بله؟ بله این نه ما میشه هشت. یعنی هشت.